بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت به فرزندشون فرمودن که اطرح عنک واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. ای فرزندم، واردات غم را، غمهای وارد بر جانت را از طریق پای مردی در راه حق با تصمیم محکم و یقین با تراوت و با نشاط و نیکو، اون غمها را از جانت دور کن. یعنی راه خارج کردن غم از جان این نیست که فکر کنیم ای کاش این غمها نبود، یا ای کاش این حادثه ها واقع نمی شد. نه، اون حادثه ها مسیر نظام عالم است و در این مسیر جاری است. تو باید طوری عمل کنی که در مقابل این حادثه ها خاکستر نشی و این غم ها وجود تو را خاکستر نکنی. چطوری ما در مقابل غم هایی که به طور طبیعی بر هر انسانی و هر زندگی وارد میشه از سست و پوسیده شدن خود جلوگیری کنی؟ حضرت میفرماد به عزائم صبر و حسن الیقین، با یک پایداری محکم، یک صبر جزم، صبر در اون چه که حق است. دیگه بیست، از حقت کوتا نیا، تو خودت رو خم نکن در مقابل حادثه ها. بر اون عقیده الهی خودت سستی نکن، محکم بیست. اینجوری غم می شکنن، تو در مقابل غم نشکن. تو محکم بیست، جنس جهان آن است که غمش در مقابل انسان پایدار در دین می شکنه. و حسن الیقین، یه چیزی را خوب تو روحت تقویت کن و اون این که مدیر عالم حکیم است، مطمئنن چیزی از دست خدا در نرفته است. یعنی مطمئن باش که حکمتی در کار است، قاعده‌ای در صحنه است. یک اصلی که خوبه که التفات بفرمان، ببینید آقا، بحث اینه که آیا انسان محور عالم است و عالم باید هماهنگ انسان باشد، یا عالم اصالت دارد و محور است و انسان باید هماهنگ عالم باشد؟ یعنی اگر بنا شد که یکی به گرد یکی بگردد، عالم به گرد آدم بگردد یا آدم به گرد عالم بگردد؟ خیلی فرق میکنه که ما متوجه باشیم که محور آدم است با خصوصیات خاص آدمیتش و جهان در خدمت او قرار میگیره، تا اینکه فکر کنیم که انسان باید در خدمت جهان باشه. شما این آیه را داشته باشید که میفرماد فلا ان اهل القرى آمنوا و تقو لفتحنا علیهم برکات السماء والارض. اگر که اون مردم ایمان آورده بود و تقوا پیشه کرده بودن، آسمان و زمین برکتهایشان بر اون ملت می‌ریخت. از این آیه چی نتیجه می‌گیریم؟ یعنی اگر انسانها در موضع ایمانی خودشون قرار بگیرن، آسمان و زمین اون چنان جهت میگیرن که در خدمت این انسانها باشن. ممکن است بارانی ببارد ولی بر دشت نبارد، بر بیابان ببارد، بر جایی ببارد که انسان ها نتونن استفاده کنند. میگه که اگر این آیه آیه کلیدی است، میگه اگر ایمان بیارند برکات آسمان و زمین در خدمت اینها قرار میگیرد. میگه اگه شما تغییر کنید در راستای انسان درست کار، آسمان و زمین در خدمت شما. یعنی آسمان و زمین خلق شده اند که انسان خوب تأمین شود، ولی خود انسان خلق نشده است که در خدمت آسمان و زمین باشد. انسان خلق شده است که در بندگی و عبودیت محکم بشه و نورانی بشه. خب اگر بپذیریم که انسان اگر در درست کار محکم بشه، زمین و زمان در اختیارشن، حالا پس اگه غمی آمد سراغش، یعنی یک حادثه ای خلاف میل و ارادش اومد سراغش، حالا چه کار کنه؟ میخواد حادثه تغییر کنه، جهتش به نفعش تمام بشه. میگه با ایمانداری و اعتقاد و تقوا جهان طوری میشه که به نفع تو تغییر میکنه. در قرآن داریم که فرعونیان به جهت کار بدشون، گناهانشون، قحطی بهشون رسید، قحطی های متناوب. یعنی چی؟ یعنی این جهان آنچنان است که اگر یک کسی بد شد باش سر ناسازگاری دارد. خب حالا برد ناسازگاری ها را رفع کنند یا خودش رو تغییر بده. جهان وقتی که با آدم بد سر ناسازگاری دارد، خب هر گوشه زمین رو بخواد یا جهان رو بخواد تغییر بده به نفعش، گوشه دیگه به ضررش تمام میشه. مثل آدمی است که بناس بمیره، خب اگه کلیش رو بخوان تعمیر کنن، تصحیح کنن، خب قلبش خراب میشه. قلبش رو بخوان تصحیح کنن، مغزش با میشه. یعنی باید یه کاری کنن که جهتش به طرف بدنش باشه، وگرنه اگه جهتش به طرف عالم غیب رفت و خواست بمیره، هر کاری بکنن یه طرف دیگه‌اش خراب میشه. میگه فرعونیان به جهت کارهای غیر دینیشون گرفتار قحطی ها شدن. خب حالا اگه بخواد از این گرفتاری نجات پیدا کنن، باید خودشون رو تغییر بدن. انسان اگه خودش را برای عالم خم کرد، خود خم شده میماند. برعکس باید خودش استوار بماند تا عالم به نفع این تغییر جهت بده. حضرت بفرماد که تو نمیخواد درگیر غمها بشی، بخوای غمها رو رفع کنی. تو در مسیر ایمانیت محکم بشو، جهان آنچنان تغییر میکنه که دیگه غم برای تو نیست، نمیپوسی، فرسایش پیدا نمیکنی. وقت دو تا چیز هم شرط هست: عزائم صبر و حسن الیقین. یکی محکم و مطمئن در اعتقادات دینی پای بر جا ماندن، یکی هم مطمئن بودن که این نظام یه مدیر حکیمی داره، هیچ کارش بی دلیل نیست. بعد می فرماد که من ترک القصد جارم، کسی که میان روی رو ترک کند ستم خواهد کرد و غمها به سراغش میاد. یعنی یکی از علتهای ورود غم اینه که انسان مرزهای زندگی خودش رو تعیین نکنه. ما باید اینا بفهمیم که اصلا ما بنا داریم توی دنیا یه مرز بندی داشته باشیم در ارتباطات خودمون، که می فرماد قصد یعنی همون میان روی، اقتصادم از همین میان، میگه نه، یه کسی مرزبندی هاشو از بین برد، این غم سراغش میاد، میخواد پول دار باشه، میخواد فقیر باشه. ما یه مرزبندی در گرایش ها و زندگی خودمون باید داشته باشیم. ما باید مشخص کنیم حد قمون را، حد اقتصادمون را، حد ارتباط اجتماعیمون چقدر است. بالاخره چقدر ما باید گرفتار ارتباطات بیرون باشیم؟ آیا در حدی که بهترین هدیه ی حیات، یعنی مثلا عباداتمون هم لگدمال این ارتباطات بیرونی بکنیم، دنبال اقتصاد و 18 ساعت کار و 20 ساعت کار بریم، یعنی دو وعده کار کنیم؟ میگه نه، این در واقع غمها سراغش میاد. شما خودتونم تو زندگی مردم دیدین، اونهایی که اولا گاهی آنچنان زندگی میکنن که اصلا کاری جز کار بلد نیستن، اصلا خلوت کردن، عبادت کردن، صله رحم، مسجد، نماز جماعت، اصلا اینا رو گم میکنن. بنابراین طوری کار کردن که فقط بلدن کار کنن، بنابراین نمیتونه 10% کار کنه، بلکه حتما 18% کار کنه. این بیچاره از مرز انسانیت خودش رو زده است بیرون، تعادلهاشو از دست داده است. این هم به خودش ستم میکنه، هم به جامعه، و غمها به سراغش میاد. فرمان من ترک القصد جار، میانه روی داشته باش، نه افراد نه تفرید در همه ابعاد. و صاحب و مناسبون و صدیق و من صدق غیبه. میفرماد خب پسرم، در همین رابطه میان روی و اینکه در یک مسیر صحیح غمها رو بزدایی، بدون که دوستی که واقعا دوست باشه، این یه نحوه قوم و خویش آدم است، قوم و خویش است. و صاحب و مناسب، دوست، دوست واقعی قوم و خویش آدم است. و صدیق و من صدق غیب و حق، و دوست اونست که در پنهانم دوست ما باشه. یعنی اولا کند و کاف کن، تو میدونی که یکی از عواملی که غم رو به سراغ تو میاره دوستی های بی جا و بی دوستی های بی جاست. انسان نباید اون چنان باشه که اصلا ارتباطات نباشه براش، نه اون چنان باید باشه که ارتباطات بی جا باشه. میگه اون که دوست هست واقعا حفظش کن، مثل قوم خویشش بدون، یک نسبتی با خودت تو داره، مناسب است، نسب داره با تو، انگار که همریشه اید. ولی اون که دوست است و همریشه است در ملاکش مشخصه. پس صدیق و من صدق و غیب و خوب، دوست واقعی اونست که در غیبت آدمم دوست باشه. حالا غیبت به تو معناست، یکی به معنای این که یعنی پشت سر آدمم دوست باشه، در رابطه و رو طرف مستقیم فقط دوست نباشه، نه واقعا دوست باشه. یه معنیش هم اینست که یعنی در باطنم دوست باشه. اصلا کسی که بخواد پشت سر آدم دوست آدم باشه، همونه که در باطن دوست آدم باشه. اگه بخواد در باطن دوست آدم باشه، پس حتما باید هم عقیده باشه با آدم. پس میشه نتیجه گرفت که دوستی واقعی دوستی عقیدتی است. یعنی اصلا دوستی که میماند و سرمایه میشود برای انسان، دوستی عقیدتی است. ما باید یک کاری کنیم دوستی عقیدتیمون از دستمون نره، یا ارتباطاتمون ارتباطات عقیدتی باشد. روح انسان بالاخره یه نیاز به یه ارتباط دارد، میخواد که یک سری ارتباطات سالم باشه. میفرماد این ارتباطات سالم در رابطه با عقیده و باطن ممکن است. یعنی باید ارتباطات ارتباطات عقیدتی باشه. خب یه مسئله است که البته بعداً عرض میکنیم، یه مسئله هست قوم و خویشی. قوم و خویشی را حضرت میفرماد، بعداً هم میگم که قوم و خویش را همیشه آدم باید حفظ کنه. اما ارتباطات غیر قوم و خویشی اگر ارتباطات سالم نباشه ضرر داره. بی ارتباطی هم چیز خوبی نیست. میفرماد که از حالا از طریق همین ارتباطات صحیح، نگذا غم بی جا سراغ تو بیاد، و نگذا که یک حالت غضب داشته باشی، همه را بخوای طرد کنی یا همه را بدون دلیل قبول کنی. همه این آخرش توش درد سر است. یک تعادلی را بکن. بعد میفرماد ول هوا شریک الانا، هوس همراهش رنج است. خب انا داریم، یه جا بعضی نسخ گفتن اما، یعنی طبق اون نسخه هایی که گفتن اما میشه الهوا شریک کل اما، یعنی حوض چشم کور میکنه. داریم هم روایت هم داریم که وقتی آدم بیش از حد یه چیزی را دوست داشت، حب و شی یومی و یوسن افراد، یه چیزی دوست داشت، آدم هم در مقابلش گنگ میشه هم کور میشه. اما اگر انا باشد که چیز خیلی خوبی هم هست، میفرماد والهوا شریک الانا، یعنی هوس شریک و همراهش رنج ها و سختی ها و غم هاست. یعنی شما در موقعی که با سختی ها رو برونیم، دنبال قضیه رو بگیرید، به یک هوسی میرسید. یعنی ریشه این سختی ها هوس هاست، برای اینکه این سختی ها رو نداشته باشید، هوس ها دونا کنترل کنید، نه هوسی را برآورده کنید تا از دستش راحت تر بشید. نه، هوس بعدی میاد، هوس بعدی هم برآورده کردید، هوس بعدی میاد. فرما نه، یه راه دیگه هست و اون این که بیاید این هوا و میل را کنترل کنید. شما از دست سختی ها نمی رهید الا اینکه از دست هوس ها برهید. یک میلیاردیوم هوس داشته باشید، به همون اندازه رنج داری و زحمت. یعنی شما دنبال رفع سختی ها طوری نباشید که از هوس غافل بشید. ول هوا شریک الانا، این هوس هاست که تو را به رنج ها میندازه، یعنی نمیذاره اصلا مسیر صحیح رو انتخاب کنی. هوس ما را به افراط و تفریط میکشونه. وقتی به افراط و تفریط کشیده شدیم، مسیر رو صحیح نمیریم. خب وقتی مسیر رو صحیح نرفتیم، به اون چه میخوایم نمیرسیم، به مقصد نمیرسیم. هر کس به مقصد نرسد در رنج و غم است. میگه تو این هوس رو اگه کنترل نکنی، نمیتونی به مقصد برسی. اون وقت مادر همه هوس ها من انسان است. من انسان یا نفس انسان، این محور همه ی رنج هاست. اگر شما نفستون ملاک شد، همه ی رنج ها به سراغتون میاد. ولی اگر حق ملاک شد، همه ی رنج ها از جان شما میره. شما ببینید اگه من مقصد انسان شد، منیت انسان مقصد انسان شد، همه چیز داره در همین رابطه میبینید. بنابراین من خودش گرفتار خودش است. من حساب کنید که برام مهم باشد که شما دوست منید. خب حالا اگه دوست من باشید، بدنم بلرزید، نکنید که یهو شما دوستتون بشکنید. کلی خودم رو به زحمت میدادم که این دوستی شما رو حفظ کنم. و وقت طبیعی هم هست که یه روز میرن این دوستی، و وقت کلی زحمت میکشم که تحمل بتونم بکنم این دوستی رفته رو. چرا؟ چون منم محور خودم شده است. حالا اگه بیاید اون ور قضیه، خدا محور بشه، حالا دیگه اصلا یعنی هوس کشی فقط در رابطه با بندگی ممکن است. یعنی اگه غیر حق محور شد، برای روح ما هوس است و این مادر همه زحمت ها و رنج ها و غم هاست. شما خودتون ببینین، گاهی ما از یه حرف ساده، از یه محرومیت مختصر، اون چنان براشفته و منقلب میشیم که انگار همه چیز ما رو از ما گرفتن. چرا؟ چون همه چیز ما همین عناوین شده است، همین هوس ها شده است. وقتی همه چیز ما هوس بشه، خب معلومه که وقت اگه این هوسمون بدرزد، همه چیز ما لرزده است. اینه که میگه که یه کاری کن، هوس مسیر تو را نگیره، اصلا زندگی دا هوس نگیره، وگرنه همش در رنج. جنس هوس جنسیه که تو را در آتش میپرونه، در یه دیگه توهی فرو میکنه. مرغ بی هنگام و راه بی رهی، آتشی پر در بن دیگ توهی. یعنی یه وقتی اصلا درون خالیه، وقتی که انسان با هوس ها زندگی کنه، این دائم خالیه است. وقت آدم خالی هم از خالی بودنش فرار میکنه دیگه، هی با خالیه بیشتر میخواد خالیشو پر کنه، این که چیزی گیرش نمیاد. این همیشه در یه لحله است، یعنی نمیتونه خودش رو نجات بده، یعنی سیر نمیشه. مثل یادم ایست که کف میخوره، کف پندار. هوس یه همچ جنسی داره. خودش رو با بزرگی های پوچ میخواد سیر کنه. این به جایی نمیرسه و فقط به جایی نمیرسه نه دیگه، از بین میره، یعنی در اناو و سختی قرار میگیره. دیدی مثلا میگه من میخوام مشهور بشم، شجاع باشم، یعنی با این چیزا نمیخواد بگه من میخوام بنده باشم. دیدگر تو خود را پیش و پس داری، گمان بسته جسمی و محرومی ز جان. خودت میخوای بالا و مهم بدونی، تو هنوز بسته جسمی، اون وقت هم طور میمونی تو این حالت، یعنی دیگه یک زندگی نداری، زندگی همین در گور هوس از بین رفتن است. یه همچه حالتی پیدا میکنی. هوس جنسش اینه دیگه، عمر اگر 100 سال خود مهلت دهد، اود هر روزی بهانه نو دهد. خیلی خوب میگه، یعنی دائم هی تو رو میکشونه دی بر اونور، چون هوس که محتوا نیست که، سیر نمیشی که، بندگی محتواست. اصل ما بندگیست، نمیذاره همیشه اود هر روزی بهانه نو دهد، دائم هی تو رو میکشونه این بر اونور و نمیذاره هم چیزی گیرت بیا، حسد میکنه. خلاصه میفرمان والهوا شریک الانا. این هوس ها رفیق رنج هاست. تو درست میخوای از رنج فرار کنی، ولی دقیقا به اون رنج میرسی. برای همین میگه که تو نمیخواد خیلی دنبال آب باشی، تو روحت درست کن، همه چی درست میشه. آب کم جو تشنگی آور بده است، یعنی مشکلی هوس داری دیست. تو حق را گم کردی، تو این کف ها زندگی میکنه، همین ها باعث میشه که نگذارد از اسارت نجات پیدا کنه. وقتی همشه همین هوس ها را آدم زندگی میگیره، یه همچی چیزی پیش میاد. دیدین دیگه، اون من سر یه زخم مگس جمع میشه. خب چرا هوس اینجوریه دیگه؟ انسان وقتی روحش بی محتوا شد، خدا نداشت، هوس ها دور روحش را میگیره و همین هوس‌ها هم زندگیشو مشغول میکنه. این انسان در واقع از هوشیاری خودش فرار میکنه. ما در این رابطه دیگه وقت دنبال حقیقت نیستیم، در واقع میفتیم دنبال نقشه هیله، مثل گرگ ها به جون هم میفتیم و خود همین ها زحمت است باز دوباره آرزوها ما رو مسخره میکنه و مسخره آرزوها میشیم. با خیال گنج، گنج حیات رو از دست میدی. گفت آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. دور میبینی سراب و میدوی. جنس حوث ندیگه، عاشق آن بینش خود میشوی، این آن عظمت حجاب آن شدی. همین هوس ها، تصمیم ها به ناکجا آباد هوس، این آن عظمت حجاب آن شده که به تو پیوسته است و آمده. دیدین مثلا حجاب دنبال آدم میاد دیگه، وقت دائم میخواد از همون فرار کنه که پیشش هست. وقت کجا میره آدم؟ پیجا. هوس اینجوریست که نمیذاره جای بری، ولی همون ناکجا آباد و برای تو هی نشون میده، مثل یه طلب نسیه است. یعنی طلب نسیه را آدم هیچ وقت نمیتونه گیرش بیاره، اون که همین بدهی دروغ هوس خیلی زهر و هیچی هم گیر آدم نمیاد. وعده ها بدهد تو را تازه بدست، هی میگه این کارا بکن تا من قانع بشم. کوه هزاران بار آنها را شکست، وقت شکستش زحمت دیگه. وعده ها بدهد تو را تازه، یه وعده های تازه. کو هزاران باران ها را شکست، مدتی فردا و فردا وعده داد، مدتی فردا و فردا وعده داد. شد درخت خار او محکم نها، خار کند در سستی و در کاستن، خاربون در قوت و برخواستن. داستانش هم میدانید که مخار کند، هی امروز و فردا کرد که مخار جلوش را بکنید. وقت هی خار جوان و محکم می شد، خارکن پیر می شد. او جوان تر می شود، تو پیر تر. زود باش و روزگار خود حضرت میفرماد اصلا تو برو تو این فکر، با این حوثها هر چه جلو بری روزگارت میره دیگه. خب قاعده رو بدون، حالا یواش یواش نقشه بکش، بلکه بتونی طولش ندی پسرم. این حوثها رو باید یه جوری از خودت دور کنی. تو اون چه که با حوثها میخوای به دست بیاری اتفاقا به دست نمیاری. خب اینه، تو ببین لاغا به من داره میگه که اون چه تو میطلبی اصلا از طریق حوثها به دست نمیاری. تو میخوای زحمت نداشته باشی، با حوثها به طور به طرف زحمت میری. برعکس تو بندگی از اون چی که میطلبی برخوردار میشی. اون یه اصل است دیگه، چیز اندر خون که اندر نهر نیست. آدم تو زندگی محدود حوث دنبال آرامش دریا میگرده. چیز اندر خانه که اندر شهر نیست. این جهان خم است و دل چون جوی آب. این جهان اجرست و دل شهر اجاب. میگه تو به طرف معنویت برو، وقتی محدوده هایم که میخوای گیر میاری. خودتونم میدانی خیلی چیزها که ما توی حوث ها میطلبیم اتفاقا گیر نمیاریم، و خیلی چیزها که فکر میکنیم با بندگی ازش محروم میشیم اتفاقا بهترش ها گیر میاریم. یک کلمه امام میفرماد، ولی ببینید یک دایره المعارف معرفت هست. خلاصه این منتون رو آزاد کنید با بندگی که محور من آدم نشه، محور خدا بشه، وقت از همه چیز رنج آزاد میشه. یعنی شما منتونه که ببینید دریچه همه حوث‌ها را به سوی خودتون باز کردید، و به فرمایش امیرالمومنین مدخل همه سختی‌ها جانم شما شده است. یعنی حوث شما را به گرداب سختی‌ها میکشونه. بله بله، هوا شریک کل انا. ای پسرم حوث همراهش زحمت ها هست. خوبه دقت کنید، چند بار بخوانید مطلبای بسیار خوبی کنید برای آدم هست. نتیجه این میشه که همه زلف ها را باید پاره کرد الا زلف بندگی. غیر آن زنجیر زلف دلبرم گر دو صد زنجیر آریق بگسلم. یعنی با بندگی از حوث آزاد میشی و از سختی ها و فشار ها هم آزاد میشی. این زرنگی های کورکورانه قصهش قصه این است که آدم فکر کند که دارد از آتش فرار می کند و دقیقا به سوی آتش می دود، و از یا با حوثها در واقع نمی گذارد به اون چه مطلوب اون است، یعنی خدا دست پیدا کند. خب حالا میای یه ورس می کنیم غم بی خدایی داری، یعنی جان تعلق به خدا داشته است اما این تعلق عملی نشده است. اینا میگن غم مقدس. این غم غم خوبی است. به اینا نمیگن هوس. اما هوس یعنی که تعلق داری به چیزهایی که ریشه در جان تو نداره. چه بدی؟ مثلا بنده تعلق دارم به این ستون که این ستون قشنگ بمونه. حالا اگه ترکی انگار من شکست خوردم. حضرت میفرماد که هوس ریشه همه سختی ها و اناها و تعب ها و فشار هاست. پس اگه میخوایی که سختی ها برطرف بشه باید حوث ها کنترل بشه. شما میدانید که یه من دارید یه خدا دارید. اگر به منتون تعلق داشته باشید یعنی با سختی هم آغوشید. یه دردانه ما داریم، یه چیز بیمزه لوسه خودخواه به نام من، به نام من، دائما این در خطر است. حالا شما حساب کنید اگر به من انسان تعلق داشته باشه دائم در عذاب است. خب حالا بنده به کی تعلق داره؟ بنده یعنی کسی که خودش هیچی نمیدونه، به حق تعلق داره. حق دائم در خطر نیست. اینه که کسی که به خودش تعلق داره، حالا من مثال میزنم، اگه من به خودم تعلق داشته باشم برفرض، حالا اگه شما خیلی بیاید اینجا بشینید غرور میگیرم دیگه، خب حالا یه روز که نیاید خیلی بشینیدم غم میگیرید. چرا؟ چون شما در رابطه با من باشید. حالا اگه من در رابطه با وظیفه اینجا باشم انشاءالله دیگه من قصه میخورم شما بیاید نگم مثلا چه ربطی به من دارید شما؟ شما بینید یه مورد بنده یعنی خودم ملاک باشم شما کم و زیادتون منو میلرزون، خدا ملاک باشه کم و زیادشون کار به من نمیره. خوب دقت کنید، اعظم تعلقات من انسان است. پاکترین آزادگی ها عبودیت انسان است. عبودیت مقصدش حق است، اما منیت مقصدش خلق است. خب اگه گرفتار منتون شدی همواره در عذاب هستی. شما ببینید یکی سلام بهتون بکنه میترسید که نکنه نقشه براتون کشته، سلام نکنه میبود که نکنه میخواد محلا نگذارید ما را خفیف و خار کنه. حالا بیاید و بنده بشید، کسی سلامتون بکنه، رئیس دنیا خداست، ما فقط وز بدارین جواب بدیم، واجب است. سلام نکنه، امام ما به ما گفت که سلام رو منتشر کن، تو سلام میکنی. چرا سلام میکنی؟ چون امامت گفت. بزرگ است، کوچیک است، اصلا اینجوری نیست دیگه. آقا کوچیکا سلام کنم منم میلرزه، مگه نه؟ اگه آدم به یه بچه سلام کنه منش میلرزه دیگه، که خب این کوچولی است من باید به تو سلام میکنم. اما اگه من در صحنه نباشد، حق در صحنه باشد، حق میگه که به کوچیک سلام کن تا سلام منتشر کرده باشه. انتشار سلام مأموریت مؤمن است. اصلا تمام زندگی عوض میشه اگر که حق در صحنه باشه. امام میفرماد که ریشه همه سختی ها هوس است، پایه همه هوس ها منیت انسان است. حالا اگه همین هم تو غم بیاری، بحث غم، پس نجات از هوس نجات از غم است، نجات از هوس. پس ما چوب هوس‌هامون رو می‌خوریم، نه چوب حادثه‌های دردناک. کو حادثه دردناک؟ نشونه من بدی. اصلا حادثه دردناک نیست آقا. کو؟ یعنی اگه کسی مأموریتش بندگی رو زمین شد، من نمی‌دونم چه حادثه دردناک شد. محلت بگذارم. چون بدنت می‌لرزه شرعاً، شما می‌دونید وقتی به یک کیم احترام بذارید مطمئن باشید اگه مؤمن باشید اون مشکل براش پیدا میشه. شما تکلیف دونست احترام بذارید، این تکلیف شماست، اون بیچاره که بدنش میلرزید که شما احترامش میذارید که، یعنی پس به اون که خدمت نمی کنید، اونم که میبیند شما بهش خدمت نمی کنید و اون میبینه که شما به حکم تکلیف که مثلا به این مؤمن باید احترام بذارید میگذاره، به خودش بر نمیداره. و حالا وقتی نگذارید اتفاقا درست وقتی میخوان چینه کشی کنید روز عیششه. مثلا یکی بگه که من دیگه از فردا به این سلامم نمی کنم، خب این روز عیشه اینه دیگه، تازه یه نفع هم برای اون دارید که اون سلام میکنی، یعنی هم خوشحال است که تو دیگه بدنشه نمیدنسونی. میگه دیگه، میگه قنچه باشی کودکانت برکنن، دانه باشی مرغکانت برکنن. تو اگه افتادی تو دنیا اینجوری دیگه همینطور مشکل برات میاد. میفرماد که رب، خیلی خوب، یعنی فضای روح رو آزاد میکنه تا آدم اسیر ارتباطات نامناسب نشه و ارتباطات مناسب رو بی خود لگدمال نکنه. نگاه کن به فرمایش حضرت، رب قریب ابعد من بعید و رب بعید اقرب من قریب. چه بسیار، خودتون دیدین دیگه، چه بسیار نزدیکانی که از دوران دورترن. چه قصه میخوری؟ یکی امروز اومده بود ما در خدمتش بودیم، میگفت که عرصه بهم تنگ شده است. گفتیم چرا؟ گفت این آشنایان خیلی اذیتم میکنن. من صبح این متنا داشتم مرور میکردم همینا براش گفتم، گفتم کو آشنایان؟ آقا میگوی آشنایان اذیتم میکنن، خب پس کو آشنایان؟ کسی که تو را اذیتت میکنه که آشنا نیست، پس دل کندن ازش سخت نیست. گوش کن و عکسش رب بعید اقرب من قریب، چه کسایی که ظاهرا دورن ولی از نزدیکان نزدیکترن. خب بحث قوم و خیش رو حضرت آخر میکنه. من عرض کنم حضرت نظرش نیست به حکم وظیفه و به حکم عقل تو قوم و خیش ها بهشون بیمهری نکن، اونا داشته باشین در جای خودش. آخر همین نامه نکته داریم. پس بحث عوامل انس است نه عشیره. عشیره را حضرت میفرماد بال تو هم. تو باش میتونی بپری، تو باهش ابهت پیدا میکنی، با قوم و خیشات سر جنگ نداشته باشی الا اینکه در کفر باشند و عصیان، که در سوره توبه مفصلا بحث داره که اونا را کارشون نداشته باشی. پس عوامل انس، ببینید دو سه تا با هم رفیقم، من همه حالا که داشتم، یعنی امروز که داشتم این متن رو خوندن یاد خودم افتادم. من به لطف خدا 3 بار در عمرم رفیق زدائی کردم. حالا شاید شرایط زندگیم طوری بوده که رفیق زدائی، یه بار نزدیک دیپلم دیدم که اینا که در انس دبیرستان ما با هم بودیم الان همراه خوبی نیستن، خیلی هم دوستشون داشتیم. حالا باز میخوام زندگی خودم میگم چون بد نبوده است، نمیدونم لطف خدا بود که یوهو بریدیم که بریدیم، مثلا اونا اون ورجون مایی مرجون دیگه تمام شد. باور کنید بعد که بریده بودم از اینها، اولین هدیهش کتاب حکومت اسلامی امام بود که گیرم بود. یعنی اصلا از این فضا که ما در آمدیم با یه عده‌ای نزدیک شدیم که اولین هدیه اواخر دبیرستان، شاید هم دبیرستان تمام شده بود، با این دنیا رو برشون. یک بارم در دانشگاه مجبور شدیم رفیق زدائی کنیم، نتیجش ارتباط لطف الهی بود که ارتباطی با قرآن پیدا کردیم. گاهی آدم اینا که رفیقن گاهی رفیق نیستن. قوم خویش عرض کردم بگذاریم کنار، عوامل انس. یه بار دیگم شاید 5-6 سال پیش بود، من وقتی از این، یعنی تعلقش رو آدم از اینا ببرد، از اینا در حقیقت دوستان و دشمنند، یعنی آدم باورش میمه دوستوی مذهبی انقلابی همه اینا هم بودا، سر یه سری مسائلی که درست در حقال راست شده در باید ببریم. به خدا قسم بریدن همان بریدن دلی آقا، یعنی دل کنده شد از اینها، انگار که من تازه متولد کردم و در یه بهش قرار دارن، آدرم با هوای خوش بهاران تنفس میکنم، اصلا زنده شده. نمیدونم اینا چه حکمتیه، چون تجربه خوبی بوده تو زندگیم عرض میکنم. تقریبا هم الانم همینطورست، بنا نیست که دل رو بدون دلیل در گرو فرد ما قرار بدیم. بدون اگرم دل دادیم باید مشخص شد فلسفه این دل داده که چیه، چرا بناس من شما رو دوست داشته باشم. بعضی موقع یکی میگن آقا اصلا طرف مثل سنگه، عاطفه ندارم. عاطفه نداریم یا احساسات نداریم؟ یعنی بنده با جنابواره او عبدالله رو دوست نداریم، خب این بی عاطفه کیست؟ ولی مثلا حالا یه کسی رو همینطوری، چون شما قدیما همسایه ما بوده ما خیلی شما رو دوست داریم، چه میدونم چرا باید من اگه یکی همسایه قدیمی بوده احترامش رو دارم؟ دل به علکی به هر کسی دادن که نمیشه، که این دل حرم خداست. آقا به چه دلیل ما به افراد دل بدیم؟ شاید حضرت هم نبخواد بگه که این که شما این نزدیکان گاهی خیلی دوره و اون دورها خیلی نزدیکن، آیا زیر این آسمان شما نزدیک تر از امام به خودتون سراغ داشتید؟ یعنی نزدیکی که شما را به خدا نزدیک کنه، به مقصد متعالی. خب اینه میگن نزدیک، خب حالا ظاهرن هم دوره، نم تایفه ماست، نم باش با هم درس خوندیم، نه همسنیم، اصلا نه هیچ هم رابطه نداریم، اما نزدیکی محض روحی و روحانی داریم باش. بعد میفرماد که بی دوستم که نمیشه، بل قریب و من لم یکن له حبیب. قریب کسی است که دوست ندارد. پس اولا حتما باید مؤمنین با هم ارتباط معنوی داشته باشن، شاید منظور همینه.
یعنی باید یه عده‌ای که صلاحیت محبت و انس دارند رو داشت، شاید بخواد اینو بگه، ولی نمیدن بی دلیل هر محبتی رو مقدس شمار. چون بعضی جمله حضرت میگن کمکمون تو این قسمت میکنه، میخواید بازم روش این را تأکید داشته باشید؟ شاید باز بخواد بگید شما نمیتونید بی ارتباط باشید، پس بیاید ارتباطات مقدس رو برای خودتون حفظ کنید. شاید اینه بخواد. میفرماد که من تعدل حق زاق مذهبم. این حالا رفت بدین به قبل، میگه کسی که مسیر حق را گذاشت کنار مسیرش تنگ میشود. مسیر حق از اون مذهب ابوه بعدی گفتیم دیگه، کسی که تعدا حق، از حق جلو افتاد، یعنی حق را گذاشت پشت سرش دیگه، مسیرش تنگ میشه. یعنی اگه مسیر حق را گذاشت پشت سر، مسیرش تنگ میشه، یعنی عرصه بهش تنگ میشه، فشار بهش میاد، نمیتونه به نتایجی که میخواه برسه به هر دلیل. حالا پس در دوستیابی، در زندگی، در ارتباطات هم میگه که تو به امید وسعت حیات مسیر حق رو ترک نکن. چقدر تو زندگیتون تجربه کردی؟ هممون تجربه کردیم، اونجایی که حق را گذاشتیم کنار که راه بهتری گیر بیاریم به عمر خودمون و به زعم خودمون، صد پله بدتر شد. گاهی آدم میگه که چی؟ چون که ماهواره ممکنه بیاد و مثلا جوانای ما را فاسد کنه، حالا ما میام یه کانال اول میذاریم فقط فوتبال، نمیدونم یه کانال سوم مثلا، یه کانال میذاریم رقاصی، یه کانال دیگه میذاریم حالا فقط رقاصی استایل مثلا، حالا نمیدونم استوری ام، یه کانال دیگه میذاریم که یکی بیاد آواز بخونه، نمیدونم یکی بیاد گل و بوته ببینه، یه کانال، یعنی این کانال. بعد یعنی از حق یه خورده اومدیم پایین، صد تا مشکل پیدا کردیم. کراحتی من گیج شدم آقا بیاد ما رو نجات بدید. یعنی ما اونجایی که یک اپسیلون، یک میلیمتر از حق اومدیم پایین، به من نشون بده که یک میلیمتر راحت شدیم، صد میلیمتر مشکل دار شد. گفتیم مثلا حالا گفتیم آقا برای اینکه مثلا حالا کارگر خوب وضعش خوب باشه، میان یه شرکت هایی کنار کارخونه ها وامی کنیم، حالا این شرکت ها مثلا جنس ارزون بدن به اسم دولت، ببخشید گرون بدن به اسم دولت هم تموم نشه، خب بعدن حالا چه کار کنن؟ حالا مدیراشون، مدیر کلاشون که خب اینا آدم ها زرنگن میرن از دستشون، گفتن خب حالا میان حق جذب بدیم به مدیر کلا، در جمله خودم باشه. خب حالا بعد چی شد؟ بعد خب تفاوت اقتصادی از زمین تا آسمان شد. یعنی حالا یه کارمند با یه مدیر کل مثلا فاصله شد 3 برابر شد. خب حالا این 3 برابر تفاوت اقتصادی چی میشه؟ چی؟ یارو مثلا خربوزه رو تو زمستون میداره میده که 100 تومن. خب حالا من میگه چشمت کوشت کسی ازت نمیخره، گرون بفروش کسی ازت نمیخره، خدا آقا داره یامابزه، اون که به 3 برابر دادی اون میخره. وقت وقتی اون خرید خربوزه فروشه چه کار میکنه؟ میره یه ماشین هوندای 19 میلیونی از خارج میاره دم دکون خربوزه فروشی میذاره به تو پوز میده، همه چی میریزه به هم، یک بلنبشوی میشه. خودتو ببینید دیگه، گفت در تجدید و تجدد وا شد، ادبیات شلم شور وا شد. نه آقا همه چی شلم شور وا شد، اینجوری میشه. این حرفا چیه آقا؟ تیز امیرالمومنین رو رها نکنید. من فقط خواهش میکنم شما یه چیز همیشه یادتون باشه، خدا میدونه جدی میگم، من بحث توجیه نظام که ندارم، عموما اینجوریست که یه کارشناس میاد یه نظری میده و میچسبونه و میره جلو، تا میان نظام بیدار بشه میبینی کلی مشکل درست شده است. آنی شما اینا را به پای اسلام و مسئولای اصلی نگذارید، به سیاست غلط حتما نقد کنید، به فرق آنی هم این یه بار هم شد یه جا مفصل بحث کنیم، طوریست این یه روش غلطی است که ما هر چی بخواد پیش بیاد زود به پای نظام یا مسئولان رده بالا بذاریم. من مثال دارم، فضل ابن عباس پولا رو دزدید و فرار کرد، ولی ما که به پا امیرالمومنین نذاشتیم ما بگم حضرت امیرالمومنین دزد رو گذاشت از سر کار، که میشه بذاری امیرالمومنین معصوم؟ یه تیزیست و اون این که کار غلط غلط هست، یکی این که ما در تجزیه و تحلیل کار رو نقد کنیم، کار رو نقد کردن که حق ماست. مقام معظم رهبری خیلی خوب فهمه، گفتن اگه امر به معروف نکنی سیره پیامبر در واقع دارن میگن به معصومه، میگیره دتون مسائل. خب اومدن بچه نگه، همین بچه های مذهبی کف این شهر نمیدن ایراد گرفتن به این فیلم تحفه هند، خب دستشون درد نکنه. بعد که ایراد گرفتن آقایون تو تهران بیدار شدن، حالا بعد از این که اصفهان نمایش داده شده کلی بچه ما رو خراب کرد ذهنشون، حالا در سر تا سر کشور توقیفش کرده، اجازه نمایشش گرفته. خب حالا دست بچه ما پس درد نکنه. سلمان رشدی میان جایزه بهش میدن، همین آن که آدم های بدی هم نیستن، به فیلم بچه های نیمه شب خود ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی جایزه داد، به گفتن فیلم یا کتاب بچه های نیمه شب سلمان رشدی ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی جایزه داد، عنوان یک کتاب خوب کرد، محدور و دم کرد. این یه قاعده است که هر وقت ما به طور مطلق از مسیر حق دور شدیم، هر قد دور شدیم فرق نمی کنه آقا، هر قد دور شدیم به مشکلات بیشتر می افتیم. اصلا نریم تو این فکر که حالا مثلا یه خورده کوتاهی هم تو حق کوتاه نیم، تو سلیقای خودتون کوتاه بیایید. یعنی بنده یه بار دیگه مثلا من هی شاید میگم، تعارف که ندارم، چون واقعا من مطمئن نیستم برداشت من عین فرمایش حضرت است. اینجا من وظیفه‌م است که کوتاه بیام. یعنی اگه شما بیاید با من بحث کنید بگوید به این دلیل ممکن است حضرت منظورش این باشد و سیاق اجازه بده یا متن اجازه بده، من کوتاه وظیفه‌م بیام. اما اونجایی که مطمئنم سخن حق این است که اگه کوتاهیان به حق خیانت کردن، ولی یخت کوتاهیان که حالا این فکولیان ناراحت نشن، یعنی حالا بعد میرسیم چیزا خوبی حضرت داره. به 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 این جمله، حالا برای این که هدیه ای باشه این آخرین جمله که امروز میخونیم که تو روحمون یک هفته هی روش بمانیم، این جمله رو هم بخوانیم و بریم. و من اقتصر علا قدرهی کان ابقاله، کسی که اقتصر علا قدره، کسی که حد خودش رو حفظ کنه، معنی اقتصر علا حده، یعنی محدودیت خودش رو بهش قانع بشه، این پایدار میمانه. کان ابقاله، این براش محکم میمانه. خب همینقدر شما روش بکنید، آیا نمیخواه بگه اگه کسی مرزهایش رو شنا، این ثبوت نمی کنه. اگه کسی حد خودش رو فهمید، این از دست نمیرد. و اگه کسی حد خودش رو نفهمید، از دست میرد. من یه مثال اینجا نوشتم، جمله نوشتم، هر کس قدر خود را نداند خود را به هلاکت می اندازد. الا ماشاءالله چقدر مثال ما، خدا حق ما را تعیین کرده است. یعنی نه مثال ساده میزنم، خدا گفته است یه مرد حق ندارد به زنش امر کنه بگه این لیوان آب بده بخوره، یا از این آسونتر میگنی حق نداره. بحث تفاهم اینا جداست، یه وقت اصلا این حرفا نیست بینشون، ولی یه وقت طلبکار میدونه خودشا، میگه این آدم میمونه برش این هیبت. شما چقدر افراد سراغ دارید که با یک خودخواهی کامل از بقیه طلبکارن؟ میگه اگه خودت طلبکار بقیه دانستی، قدر خودت حفظ نکردی، نمیمونی، سقوط میکنی. تو حقا بگی، ربطش بده به جمله، مسیر حقا بگی، از حقم جلونه، هر چه حق است. آقا حق من چقدر است؟ خدا و پیغمبر هم مشخص میکنن حق دارن، همون حق ماست. آقا چقدر من باید از خودم انتظار داشته باشم، از شما نسبت به خودم انتظار داشته باشم، و ارتباطاتمون باید چطوری باشه؟ من زیاد سراغ داشتم افرادی که مرز خودشونو نشناختن، به خودشون رقیه ظلم کردن. یعنی شما هرچی احترام به من بذارید حق منه، خب این خودش خودخواهی میاره دیگه. میدونین که هر کرا مردم سجودی میکنن، زهرها در جان او میافکنن. الا اینکه خودش بیدار باشد که حقش نیست، اینا برای کار خودش نمیکنن. به قول آقای قرائت خیلی خوب میگفتن، گفتن مردم نجیبن که وقتی ما حرف میزنیم اعتراض نمیکنن، ما فکر میکنیم حرفا ما حسابه. گاهی هم اینجوریه دیگه، خودمون هم میدونیم، گاهی هم ما هم مثلا ناپریزی میکنیم، نجابت به خرج میدیم، این طرف ناکنگت هم چه خیلی هم جا جمع جور میسم، حالا طوری هم میسم. اگه پذیرفتید که مرز خود شما یه چیز است، میخوام باب شما کنم جلسه آینده بچه‌ها، فقط بندگی چیزه. جعل عبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت ها چیزی نیست که بشه ازش فرار کرد، یا یه چیزی، ما فقط بنده، ما که رب نیستیم. محی الدین میگه که از استادم ابی مریم سوال کردن که چرا شما کمتر از شاگردتون کرامت دارید؟ آقا هر چی اینا شاگرد دارن از شماست، کرامت را همه از شما یاد گرفتن، شما خودت کرامت نداری، ولی شاگردا بد نیست بعضشون. میگه که ابی مدین گفت من میخواهم بنده باشم، آنها میخواهند رب باشم. قدرت نمایی بیدونیم که کار خداست، بندگی کار ماست. حالا اگر بخواید به اصل دون برگردی، هر کس هم اصلش براش مفیده دیگه، اصل شما چیست؟ بندگی. پس هرچه به بندگی تکیه کنی به اصل دون برگردی، هرز نمیری، هرز نمیری. هرچه به قدرت نمایی تکیه کنی به اصل دون برمگردی، هرز میری. آب اگه اومد تو دریا هرز نمیری، اگه رفت تو صحرا هرز میری. اصل ما بندگی. حالا شما توی این دنیا زندگی کنید، بگو ببینم کو قم خون قم بر ما حلال و خون ما بر قم حرام، هر قمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و قرور اعيننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن و معارف اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خداوند این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. حکمش را به لطف و کرم خودت در بین جوامع اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق به ما مرحمت بفرما. ذوی الحقوق ما را در پناه خودت و من خودت محفوظ بدار. خداوندا توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را محمد.